متاسفانه به اثر رکود اقتصادی که از اثر کرونا وجود آمد، این بازار یک مقدار کاهش پیدا کرده، تقاضا کمتر هست، ولی تلاش های حکومت در مجموع در سطح رهبری و به مقامات مسئول دولت بادغی سمین خواهد بود که ما این بازار دوباره احیا کنیم و بازارهای جدید را برای مسئول ما در سطح منطقه و کشورهای دورتر انشاءالله ما پیدا کنیم.
مسئولان میگویند برخلاف 5 دهه قبل جنگلات پسته بادغیس از 90 هزار به تقریبا 30 هزار هکتار به دلیل جنگ و قطع بیرویه درختان کاهش یافته. بیشتر جنگلات پسته در ولسوالی‌های آبکمری، مقر، قادس، جوند و بالامرغاب است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می گردد. در این برنامه در مورد کمپاینی که از سوی بخش معلولان کمیسیون مستقل حقوق بشر زیر عنوان همپذیری مایه شکوفایی استعدادها برای همه آغاز گردیده است بحث می شود. به همین ارتباط ما هم حبیب الرحمن ملکزاده، عامر حمایت از افراد دارای معلولیت دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم. خب در آغاز آقای ملکزاده، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بگوین که هدف از راه اندازی این کمپاین چی است؟
سلام خدمت شما و شنونده های شما. با توجه به اهمیت نابینایان به عنوان بخش بزرگ از جامعه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تاریخ 16 میزان کمپاین را تحت نام همپذیری مایه شکوفایی استعدادها برای همه برای انداختن.
بله.
شما میفهمین که عصای سفید یا روز جهانی نابینایان توسط سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و فدراسیون جهانی نابینایان در جلسه که قانون عصای سفید را تجلیل میکنند در هم زمان 23 میزان را روز جهانی نابینایان اعلان میکنند.
بله.
هدف از این روز آگاه شدن مردم از حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی یا بینایی که قانون یک تصویر جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم میکنه. ای افراد در جامعه ما هم متاسفانه از یک سلسله حقوق قانونی هم محروم هستند. با توجه بر وضعیت از اینا کمیسیون حقوق بشر هم مساله از همچو روزا تجلیل میکنه.
میشه از انواع اشخاص دارای معلولیت بگوین کدام افراد معلول گفته میتونیم؟
یکی هم اشخاص فیزیکی هستند و یک تعدادش هم افراد دارای معلولیت حسی است، افراد دارای معلولیت ذهنی است که بیشتر توجه برای فعلا هم اصل موضوع هم افراد دارای معلولیت حسی است. افراد دارای معلولیت یکی متضررین مستقیم جنگ هستند و یکی هم متضررین غیر مستقیم جنگ. افراد دارای معلولیت مستقیم جنگ و افرادی هستند که در جنگ مستقیما اعضای بدن خود را از دست میدن و افراد دارای معلولیتی که غیر مستقیم متضرر از جنگ شدن، همون معلولیت های طبیعی است که عدم دسترسی صحی و یا همون تداوی و دارو و امثال اینا که قابل دسترس برای اطفال و یا مردمانه بودن مصاب به معلولیت شدن. که یک نوعی که بیشتر تاکید میکنیم امی اشخاص دارای معلولیت بینایی هستند. در افغانستان حمایت های هم برای اشخاص بوده، اما متاسفانه روی یک بایی که کارشناسی خوبی از وضعیت اشخاص دارای معلولیت در امی یک دهه گذشته صورت نگرفته، اشخاص دارای معلولیت طبیعی و یا بیشتر امی نابینایان از یک حقوق بشری محروم میشن که دولت در حمایت از این افراد بوده. شما میفهمین قانون اشخاص دارای معلولیت در سال 1389 تا 1390 نافذ شد و توشیح شد. در اینجا اشخاص دارای معلولیت به شکل عموم میتونن که ماهوار 5000 افغانی معاش بدست بیارن و برای حمایت بیشتر از اینا فعلا در افغانستان در ولایت‌ها به شکل زون لیسه های مسلکی وجود داره که اینا درس بخونن. زمینه تحصیلی برابر است. با تناقض که این قانون با کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت داره، شما میفهمین که یک فرق و یا تبعیضی که بین اشخاص دارای معلولیت طبیعی و غیر طبیعی وجود داره. ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع قرار میده و همین قسم کرامت انسانی از تعرض مسئول از بند دوم ماده 23 قانون اساسی. این اقشار بیشتر متضرر در جامعه هستند، بیشتر از امکانات و سهولت‌های اجتماعی محروم هستند.
خب شنونده‌های گرامی، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب با این که شما یادآور شدین از مشکلات معلولین، کارکردهای خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال معلولین چگونه بوده؟
کمیسیون حقوق بشر افغانستان مطابق به برنامه عملی که داره، بر افراد دارای ملیت هم ما از نظارت از وضعیت عمومی اشخاص دارای معلولیت داریم که نظارت صاحبی انجام میدیم. صاحبه ها همراه از افراد مشکلاتشان را جمع آوری میکنیم و روی از او بحث میکنیم. همین قسم به خاطر انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت، ما برنامه های آموزشی داریم که برای اقشار مختلف جامعه و آگاهیشان از حقوق و وضعیت افراد دارای معلولیت برگزار میکنیم. همین قسم ما بر افراد دارای معلولیت، چون یک بخشی از کمیسیون حقوق بشر بر اشخاص دارای معلولیت فعالیت داره، مثلا از مراکزی که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت و یا برای افراد دارای معلولیت را، مثل پرورشگاه ها، مثل مراکز حرفوی و آموزشی و همین قسم گزارش میدیم و پیشنهاداتی که برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت باشه برای دولت و ادارات مسئول ما ارائه میکنیم. بیشتر کمیسیون روی ازی تاکید میکنه که باید این تبعیضی که بین افراد دارای معلولیت جنگی و طبیعی وجود داره را دولت از بین ببره، که انشالله که حتما این موضوع هم حل خواهد شد.
فکر کنم عمدترین مشکل یک معلول کاریابی یا شغل است. شما چی فکر میکنین؟
کار یکی از حقوق بشری هر فرد است. هر فرد حق داره که کار و اشتغال داشته باشد در جامعه. با در نظر داشت وضعیت یک فرد دارای معلولیت در عموم چی از این تمام انواع معلولیت ها باشه، دولت برای حق از اشخاص دارای معلولیت، برای کاریابی اشخاص دارای معلولیت تاکید داره. مثلا قانون کار، قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت، کنوانسیون، تمام قوانینی که حمایتی است بر افراد دارای معلولیت اعلان کردم مطابق به ماده 22 از این قانون 30% از ادارات دولتی و خصوصی باید بر اشخاص دارای معلولیت اختصاص داده شود، به او افراد دارای معلولیتی که واجد شرایط باشند. اما مشکلی که وجود داره ای است که باورمندی مردم و اراکین دولتی و جامعه بالای افراد دارای معلولیت مهم است. ببینید اگر ما یک فرد دارای معلولیت را در اداره استخدام بکنیم، تسهیلات بر از او ما آماده نکنیم، معلوم دار است که او باز بر مشکل مواجه میشه اگر ما توجه نداشته باشیم. یک چیز را باید که فراموش نکنیم، افراد دارای معلولیت حسی یا بینایی، یعنی نابغه‌ترین افراد هستند. آن افرادی که تحصیلات عالی دارند، خوشبختانه امید ادارات و دانشگاه ها همیشان از این قشر پذیرش دارند، مثل دانشگاه کابل، مثل دانشگاه استاد برهان الدین ربانی و دانشگاه های خصوصی. اما متاسفانه اکثری از این افراد که فارغ میشن از دانشگاه ها، به هر جایی که خواستار وظیفه میشن، از استخدام از اینا جلوگیری میشه، یعنی مانع میشن که نااستخدام شوند. اما ما خواست ما ای است که به عنوان یک مدافعین حقوق بشر و به عنوان یکی از شهروند از این کشور، ما باید همدیگر پذیری داشته باشیم. ببینید که مثل حقوق بشر افغانستان همی کمپانی را هم برای انداخته. اگر ما باورمندی به این افراد داشته باشیم، اینا خودشان استعدادهای خود را برای هم اگه نشان بدن، شما باز بفهمین بیشتر از اشخاص دارای معلولیت را که خیلی ها بر استخدامشان موانع ایجاد میکردن و زمانی هم که استخدام شدن در هر مجالس و در هر جای اونا از استعدادهای خارق العاده از اونا یادآور میشن.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای ملکزاده، لطف کردین.
از شما هم تشکر. زنده باشید.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری بود که برایتان ارائه شد. تا تقدیم برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. اوقات خوش داشته باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده. آیا در مورد پرنده های مهاجر می دانید؟
انواع متعددی لگلک ها است که خوشبختانه نظر به طبیعت افغانستان اونا امی مسیر مهاجرت خود از جغرافی افغانستان طی می کنند.
چرا از شمار پرنده ها همه ساله در دنیا یادخبری صورت گرفته و حتی آن را تدلیل می کنند؟
در سال 1993 در امریکا یک آیدیا ایجاد شد که ما پرنده ها را باید حفاظت بکنیم.
جایگاه پرندگان مهاجر در شهر کابل تا چه حد برای این پرندگان مساعد است؟
این همین نظر باعث ازی شده که اینا میتونن بسیار به راحتی غذا پیدا کنه، تولید مثل بکنه.
با این موضوع شما را به این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در شروع برنامه در مورد هدف از روز بین المللی پرندگان مهاجر که همه سال تعلیل می شود برایتان میگوییم. بعدا در رابطه به چگونگی این پرندگان گفته می شود و با گزارش کوتاه شما را از یکی از زیستگاه های پرندگان مهاجر در شهر کابل آگاه می سازیم. من ادیب الله اندر هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کند.
همه ساله از 10 اکتبر که برابر است به 19 میزان روز بین المللی پرنده های مهاجر در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل می گردد. مهاجر به پرنده گفته می شود که اکثرا در فاصله های طولانی از یک جای به جای دیگر سفر می کند. این حرکت پرندگان در فصل بهار ممکن به خاطر تغییرات آب و هوا، دسترسی به مواد غذایی و یا هم پیدا کردن جایی برای زندگی باشد. اکثرا حرکت پرنده های مهاجر در فصل بهار به طرف شمال و در فصل خزان به سمت جنوب می باشد، زیرا این پرنده ها توانایی زنده ماندن در فصل سرد زمستان را ندارند که به همین سبب به جاهای گرم سیر کوچ می کنند. محمد رفیع قاضی زاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، در مورد تاریخچه روز جهانی پرنده های مهاجر توضیح داده می گوید.